این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات.
ساعت و دقایق و لحظاتی بسیار خوب و خوش رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمندم در هر کجای این خاک زرخیز که زندگی می کنید آرزومندم زمستانمون پر از بارش باران و برف، حال دلتون خوب. دلم از کار جهان گرفته است، دلم از کار جهان گرفته است، آمدم تا مرا بخواهی، که دلم بر هیچ کس قرار نمی گیرد الا به تو. و گاهی میتوان دوست داشتنها را از سالی به سال دیگر جا به جا کرد، مثل دانش آموزی که مشقش را در دفتری تازه پاک نویس میکند. میشود جا به جا کرد صدای تو را، نامه های تو را، عطر تو را. میتوان دوست داشتنت را از سالی به سال دیگر جا به جا کرد. و میگویند که هر چیزی که به قلبت الهام میشود درست است. میخوام بگم خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد. از ساعت 6 صبح تا این لحظه که ساعت 13:32 هست به اتفاق همکاران ارجمندم همراه شما بودیم. امیدواریم که ساعت و دقایقی بسیار خوب رو برای شما رقم زده باشیم. دعوت میکنم شنونده برنامه کیمیای کلمات باشید از رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی و طبق روال میپردازیم به معرفی، تحلیل و نقد کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ناصری گرامی، همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. امروز قرار هست که صحبت بکنیم راجع به کتاب شناختنامه جوان مردان با مروری بر آیین عیاری و فتووت، با پژوهش و نگارش میرحسین دلدار بناب. آقای دکتر گنابالی اگر موافق باشین راجع به شرح کار مؤلف صحبت بفرمایید.
عرض کنم خدمتون جناب آقای میرحسین دلدار بناب در مقدمشون یک توضیحی دادن که این کتاب چگونه شکل گرفته. نخستین بار این کتاب در واقع بخشی بوده از مقاله‌ای که ایشون با عنوان پژوهشی در خصوص عیاران در همایش بین‌المللی ایران شناسی در خرداد ماه 1381
بله.
در بنیاد ایران شناسی ارائه میدن و بخش دیگرش هم مربوط بوده به پژوهشی که در دومین همایش پژوهش‌های زبان و ادب فارسی که در بهمن ماه 1382 برگزار میشه و در طول این سالها ایشون این کار رو تکمیل میکنند و کتابی رو عرضه میکنند که با اینکه ما درباره جوانمردان، آیین جوانمردان و فتوتنامه هایی که چاپ شده بوده مطلب زیاد داریم، ولی در واقع میشه گفت یک شناختنامه است که وقتی شما نگاه بکنید به فهرست از منابع که معرفی میشه تا انتها یک تصویر دقیقی به خواننده میده که این جوانمردان و عیاران چه کسانی بودند، در تاریخ ما چه نقشی بازی کردند، در ادبیات و داستان‌های عامیانه ما اینها چه نمودی پیدا کردند و تأثیرشون در فرهنگ ما چی بوده. برای کسی که بخواهد پژوهش بکنه، بخواد با این فرهنگ آشنا بشه، کتابی است که میتواند راهنماش باشه، کمک حالش باشه که تقریبا شناخت دقیقی از این آیین و منابعش و تاثیرگذاریش بتونه به دست بیاره.
متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات ما رو همراهی بفرمایید. شما شنونده یه برنامه کیمیای کلمات هستید که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از شبکه رادیویی فرهنگ. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت کردیم راجع به کتاب شناختنامه جوان مردان با مروری بر آیین عیاری و فتووت با پژوهش و نگارش میرحسین دلدار بناب. در بخش قبل آقای دکتر راجع به شرح کار مؤلف صحبت کردن و در این بخش قرار هست که راجع به محتوای کتاب توضیحاتی رو بفرمایند. آقای دکتر در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه وارد کتاب بشم توضیح بدم. ببینید، ما پیش از این کتاب های بسیاری در این زمینه داشتیم، منتها عرضم این بود که این کتاب عنوان دقیقی داره به نام شناختنامه عیاران و جوانمردی. مثلا فرض بفرمایید که ما کتاب آیین جوانمردی رو داریم از هانری کوربن که احسان نراقی ترجمه کرده، به ویژه فتوتنامه ها که مثلا فرض کنید فتوتنامه سلطانی که مولانا حسین واعظ کاشفی سبزواری این رو در گذشته نوشته و مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب در سال 1350 تصحیح کردن، مقدمه مبسوطی بهش نوشتن، و سی فتوتنامه که آقای مهران افشاری در تهران منتشر کرده. اما این کتاب آغازش با منابعی است که به این آیین فتووت و جوانمردی میپردازه.
بله.
اول از قابوسنامه شروع میکنند. قابوسنامه رو ما به عنوان کتابی میشناسیم که عنصر المعالی کیکاووس برای پند دادن به فرزند خودش و اینکه بهش یاد بده راه و رسم حکومتداری و حاکمیت چیست نوشته. خب در اونجا در قابوسنامه مباحث بسیار مهمی درباره جوانمردان و عیاران آمده. دوم داستان معروف سمک عیاره که مرحوم دکتر خانلری این کتاب رو تصحیح و منتشر کردن بله. و بعد از اون یک کتاب دیگری به نام شهر سمک رو منتشر کردن. سمک عیار داستانی است که از داستان‌های عامیانه است که ریشه در تاریخ ایران، یعنی خود داستان، داستانی است که ریشه در تاریخ ایران در قبل از اسلام داره و این داستان در طول تاریخ بین مردم خوانده می شده، به صورت شفاهی نقل می شده و بعد همینطور نسل به نسل این رو از روی کتاب ها یا به صورت بله. شفاهی برای هم روایت می کردن که در اونجا سمک یکی از عیارانه. بعد زین الاخبار گردیزی است، تاریخ سیستانی که مرحوم ملک و شعرهای بهار تصحیح کردن، الکامل فی تاریخ ابن اسیر عالم‌آلای نادری و کتابی که حالا به گمان من اگر منبع دیگه جایگزینی میشد در این بخش که اکثر کتاب‌ها کتاب‌های تاریخی و قدماییش بهتر بود، کتابی با عنوان یعقوب لیث اثر مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی که با یک نثر بسیار خوشخوان
بله.
شیوا و طناز که مختص خود مرحوم دکتر باستانی پاریزیه، زندگی یعقوب و به ویژه مسائلی که مربوط به جوان مردی میشه اونجا بررسی کردن. کتابی است بسیار خواندنی. این که گفتم شاید جاش در فصل دیگری بود بهتر بود، این رو میتونست کتابهای تاریخی دیگری بود، اگر نه احاطه مرحوم دکتر باستانی پاریزی بر تاریخ، منابع دست اول و شیوه تألیفشون باعث شده که بسیاری از کتاب‌هایشون منابع دست اول تاریخ نگاری ما باشه. اما وقتی مثلا ما داریم کتاب‌های قدما رو معرفی می‌کنیم، بهتر بود دو بخش بشه، یک سری کتاب‌های قدما، یک سری کتاب‌های معاصرین. در هر صورت این 28 صفحه مطالب بسیار خوبی است که مؤلف آورده برای شناخت منابع، که ما بدونیم اولین بار در منابع بعد از اسلام در چه منابعی چه مطالبی درباره این آیین آمده است.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید، به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت می‌کنیم راجع به کتاب شناختنامه جوان مردان با مروری بر آیین عیاری و فتوت. خب آقای دکتر گنابادی اگر موافق باشید بریم سراغ فصل‌بندی کتاب، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که بعد از فصل اول که منابع آورده شده بله. و توضیح داده شده و نقدی هم بر منابع شده، فصل دوم شروع میشه با واژه شناسی عیار و عیاری. مؤلف محترم خیلی تلاش کردن برای اینکه در درجه نخست ریشه کلمه عیار رو برای ما بشناسونن، که خب ظن و گمانهای بسیاری درباره این واژه هست. بعضی ها اون رو عربی دونستن، بعضی مثل مرحوم ملک و شعرهای بهار معتقدند که واژه عیار از ریشه یار هست و تبدیل این که چرا اون الف باید بر سرش می آمده، چرا الف تبدیل به عین شده، دلایلی آوردن زبانشناسان. و بعد از اون طیف گسترده معنایی عیار از کسی که تر و فرز به سرعت میره میاد تا کسی که جوان مرده، و بعد نشون دادن این واژه عیار در شعر فارسی با معانی مختلفش که شواهد بسیاری رو از دواوین شعرا از دوره اول سبک خراسانی تا سبک عراقی و هندی برای ما میارن که ما بدونیم این واژه چه تحولاتی پیدا کرده و از اون واژه هایی است که خیلی طیف‌های معنایی بسیار پیدا کرده، هم گاهی صفت معشوق شده، گاهی صفت یک جوان مرد، تمام اینها رو توضیح دادن. بعد به پیشینه عیاری میپردازند و وجوه اشتراک آیین مهر یا میترائیسم و شیوه عیاری. بعد با توجه به سمک عیار و قابوسنامه، به ویژه سمک عیار که ما یک متنی داریم دربار، یک متن داستانی داریم که مورد اقبال عامه مردم هست و مردم به این جوان مردان، به این عیاران به چشم قهرمانانی نگاه می کردند و از دل اون صفاتی که یک جوان مرد، یک عیار باید داشته باشه در آوردن، به اضافه متنی مثل قابوسنامه. و در واقع این بحث رو گشتن اصول عیاری با تکیه بر قابوسنامه و سمک عیار. یکی مسئله رازداری است در بین عیاران که خیلی خیلی مهمه. دوم مسئله راستگویی. سوم یاری درماندگان. چهارم پاکدامنی. پنجم فداکاری. ششم استقنا و بی‌نیازی. و هفتم دوست دوست بودن و دشمن دشمن بودن. من تا اینجاش توضیح بدم.
بفهمت.
بسیاری از این اصول در آیین‌های دیگر هم رفته و در اونجا هست. یعنی شما وقتی بین تصوف و عیاری میایید مقایسه میکنید این صفتی رو که یک سالک مثلا باید داشته باشه یا یک عیار باید داشته باشه به صفات مشترکی برمیخورید، یعنی غالبا صفات خیلی به هم نزدیکه. ببینید شرط اولی که یک جوان مرد و عیار باید داشته باشه رازداریست.
بله.
و سالک هم در واقع رازداری جز شروط اولیه کسی است که در آیین عرفان قدم برمی‌داره. معروفه که ابو سعید ابوالخیر که حتما شنوندگان عزیز ما ایشون رو میشناسند،
بله،
شخصی رفت پیش ایشون از بزرگان نیشابور و خواهش کرد که رازی رو از عرفان به ایشون بگه. گفت رازی رو به من بگونا. ایشون هم میگه باش. به مریداش میگه یک جعبه میارن، یک موشی رو میگیرن میندازن تو این جعبه، درش هم سفت و محکم نخبیچ میکنن و ابو سعید بهش میگه این رازو بگیر، این رازی در اینه، بگیر ببر و مثلا 5 روز دیگه چند وقت دیگه بیا پیش من. این طرف میبره خونه و وسوسه میشه که چیه نه. چرا مثلا صدایی از توی میاد؟ نمیتونه، درو باز میکنه و میاد میبینه که موشی درشه. عصبانی میاد پیش ابو سعید که آقا منو مسخره کردید، من به تو میگم یک راز الهی به من بگو، تو موشی رو میندازی تو جعبه. ابو سعید میگه تو موشی رو در یک جعبه یک روز نتونستی نگه داری، من راز الهی به تو بگم. این حکایت های صوفیه یا داستان های عیاران در واقع داره به ما تعلیم میده، داره به ما تعلیم میده که مهمترین مسئله رازداریه. بعد میره تو مثنوی میخونید میبینید از سخنان پیامبر مولانا استفاده میکنه، از سخنان مولای متقیان استفاده میکنه برای رواج دادن این راز. وقتی مولانا میگه گورخانه راز تو چون دل شود، زان مرادت زودتر حاصل شود. میخواد به ما نشون بده که صدور الاحرار قبور الاسرار که منصوب به مولای متقیان هست، که سینه آزادگان قبر راز هاست، این چقدر در زندگی یک سالک موثره. نهایتاً و معالاً سالک به جایی میرسه که وقتی حقایقی رو کشف کرد، فهمید، هیچ وقت به خودش مغرور نشه و اونها رو به عنوان دستمایه شهرت به کار نبره. در عیاران هم همینه، رازداری سبب میشه که کارهای نیکشون رو دستمایه شهرت نکنن.
و به نکات ظریف و مهمی اشاره کردید آقای دکتر گنابادی که میتونیم حتی در زندگی شخصی خودمون هم به کار ببریم برای اینکه به رشد و تکامل برسیم. سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. بسیار خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم در حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که از ابتدای برنامه صحبت کردیم راجع به کتاب شناخنامه جوان مردان با مروری بر آیین عیاری و فتووت با پژوهش و نگارش میرحسین دلدار بنام. در بخش‌های قبل آقای دکتر راجب شرح کار مؤلف صحبت کردن، محتوای کتاب و یه بخش رو هم صحبت کردن راجب فصل‌بندی کتاب. در این بخش هم ادامه صحبت‌های آقای دکتر گنابادی رو می‌شنویم راجب فصل‌بندی کتاب. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در همین فصل دوم که اصول عیاری رو بر مبنای قابوسنامه و سمک عیاریشون بیان می‌کنن، ببینیم که صفات مشترک بسیاری با تصوف و عرفان ما داره، از جمله مثلا راستگویی، استغنا و بی‌نیازی، فداکاری، پاکدامنی و به ویژه یاری درماندگان، وفای به عهد که یکی از چیزهایی که خیلی در تصوف ما بهش تأکید میشه در عرفان ما. و این مسئله نیستش که مثلا کسی، شاید بتونیم بگیم این مسلک از اون مسلک گرفته، یک ارزش های اخلاقی که در سراسر جهان بله. حاکم هست. خب این چیز طبیعی است که وقتی که یک مسلکی بنای کارش رو تربیت انسان میذاره و دستگیری از فقرا، درماندگان و برقراری عدالت در جامعه، طبیعتاً یاران خودش رو، سالکان راه خودش رو حتما دعوت میکنه به وفای عهد، به راستگویی، به پاک دستی و پاک بازی. بعد از اون میاد شگردهای مبارزات عیاران رو بیان میکنه که اینا مثلا تغییر چهره میدادن، تغییر لباس میدادن، از داروهای استفاده میکردن در مثلا فلاخن اندازی، ناوک اندازی، تیر اندازی، اینها تبحر پیدا می کردن و سلسله مراتبشون. این خیلی مهم بوده که در تمام این آینه هایی که ما داریم یا دسته هایی که تشکیل میشه در طول تاریخ در ایران، این سلسله مراتب همیشه وجود داشته. این طبقه بندی اینها هم بسیار بسیار از لحاظ تاریخ اجتماعی مطالعهش جالبه. بعد از اون میان ادبیات و اصطلاحات عیاران و جوان مردان و مرام عیاران رو معرفی میکنن تا میرن سراغ فصل سوم. فصل سوم علل قیام عیاران رو میگه که در تاریخ عیارانی بودن که قیام کردند. حالا بعضی ها مثل یعقوب لیث، بعضی ها مثل سربداران هستش که علل تاریخیشون رو میگن، میگن چه چیزهایی پیش اومد که اینها به لحاظ تاریخی مجبور به قیام شدند و وقتی به قدرت رسیدن چجوری تا دوره افشاریه مؤلف محترم کتاب این رو دنبال میکنه. در فصل چهارم تأثیر عیاری رو در تصوف و آیین ملامتیشون بررسی میکنن و ارتباط فتووت با آیین عیاری، ملامتیه و قلندری رو. و این فصل به نظرم فصل مهمی است و به ویژه کسایی که دوست دارن در این زمینه مطالعه بکنن، به گمانم خوندن این فصل از فصلهای شیرین کتاب باشه. و بعد از اون فصل پنجم که بیشتر به ما مربوط میشه، بازتاب عیاران در ادب فارسیه و چهره عیاران در داستان‌های عامیانه. و پایان بخش کتاب از صفحه 194 تا 206، 12 صفحه، آوردن حکایات شیرینی است از منابع معتبر عیاری درباره جوانمردان و عیاران، که هر کدومشون از این حکایت ها یک مسئله رو به ما میآموزه، مثلا مثل شرط مروت، مثل عیب پوشی، مثل چشپاکی. در مجموع میخوام بگم که این کتاب برای شناخت عیاران، برای اینکه ما بدونیم در تاریخمون این مسلک چجوری به وجود اومد و چه تأثیری در فرهنگ ما گذاشته، کتابی است خواندنی و تلاش های مؤلف محترم جناب آقای دلدار بناب هم معجور است و هم مشکور.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی که در این برنامه معرفی کردید کتاب شناخت‌نامه جوانمردان با مروری بر آیین عیاری و فتوت رو. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
سلامت
درود بر شما و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
چرا اینجوری شد یهو که هنو پستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه